کیمیای وصال. به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیاء اوست، خدمت شما همراهان و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست و علاقمندان به مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد را پیرامون یکی دیگر از مراتب شرک به نام شرک در محبت شنیدیم. در برنامه استاد گرامی به بیان این مطلب پرداختند که اگر انسان مؤمن در مقام محبت شرک داشته باشد و برای خدا شریک قرار دهد، به همان اندازه در سلوک معطل و در راه متوقف و از خدا دور و به هجران گرفتار خواهد شد. در این برنامه استاد ارجمند به شرح و توضیح یکی دیگر از انواع شرک با نام شرک در ذات می پردازند. استاد ارجمند در توضیح این نوع از شرک می فرمایند شرک در ذات یکی از انواع شرک خفی است و مربوط به عقیده انسان می شود و برخی از علما شرک در ذات را به دو صورت معنا می کنند. یکی این است که انسان غیر از ذات مقدس حق ذات دیگری را در نظام وجود مؤثر بداند و بدین مسئله اعتقاد داشته باشد، که این نوع از شرک محل بحث ما نیست چرا که قبلا به آن اشاره شده است. شرک در ذات به معنای دیگر که علماء اخلاق این مورد را جزء شرک در ذات گرفتند این است که انسان مؤمن در خصوص ذات مقدس حق به نوعی شرک گرفتار می شود، بدین صورت که ذات مقدس حق را در باب صفات و کمالات و اسماء حسنایش در مقام ذات مقدس ربوبی به عنوان صفات و اسماء جدا از ذات بداند یا به عنوان صفات و اسماء جدا از یکدیگر بداند. آنگاه با ذکر مثال بسیار مهمی به شرح و توضیح این مسئله می پردازند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من متوجه بودیم دارم که خواستیم خلاصه بکنیم بودیم که ماندیم دارم که دیدم خیلی مهمه و بنا شد که در این جلسه دوم نوع از شرک هم که از اقسام شاید مهلکتر شرک باشد و به انواع مختلف هم به هلاکت می اندازد، برای همه، برای سالک مزر رست مهلک هست، اون قسمش را هم توضیح بودم. نوعی از شرک. البته این بحثی که میترکه شروع میکنیم یه مدار میشود بود که گرچه ما در مسیر بحث سیر و سلوک و از جهه و ارباب مبلکات بحث میکنیم، این موضوع را بررسی میکنیم، به عنوان که مبلک مطرح میکنیم و بعد هم بررسی های میشود. اما در اصل این مسئله که در این جلسه بحث میکنیم میشود گفت که به عقیده انسان مربوط است، به بحثایی که در اصول عقاید میشود در اونجاها اصالتا باید مطرح بشه، مقصود اون هم به هر صورت انشاءالله دقت میکنید که یه مقدار هم دقایقی درش هست. من حتی مقدور سعی میکنم که اون اندازه که گفتنیست بگم و سعیم میکنم که انشاءالله با بیان ساده تر بگم. مسئله در این بابی که صحبت خواهیم کرد زیاد است، گفتگوها زیاد است، دقایق و نکته های عمیق بسیار است، اما خوب به همش را نمیشود گفت، در حدی که میشود. این نوع شرک از مبلکات است، عبارت است از به اصطلاح بعد از علما اخلاق، به عبارت است از شرک در ذات مقدس حق، یک معنی خاص. شرک در ذات را به دو معنی اطلاق می کنند. اول اون دو معنی را عرض بکنم، معمولا این دو معنی مطرح می شود. یکی شرک در ذات که شرک است و مهلک است و از انواع شرک است، این است که انسان غیر از ذات مقدس حق ذات دیگری را در نظام وجود معتقد باشد و ببیند و بیابد، فکر بکند، معتقد باشد، اینچنین بداند و پندار داشته باشد که غیر ذات و او ذاتی هست. این یک مرحله است از رسل، یک معنی است از معانی شرک در ذات. این را ما نمی خواهیم مطرح بکنیم. این معنا در حقیقت در خلال بحثا که در دو سه جلسه گذشته داشتیم تقریبا روشن شد، تقریبا البته به صورت خیلی سریع هم صحبت نکردیم. این حالا فعلا بهش معانی دقیقی دارد، من این را مطرح نمی کنم. شرک در ذات به معنی دیگر، به معنی دوم که باز از مبلکات است و بعضی از علما اخلاق این را هم به عنوان شرک در ذات عنوان کرده اند و ممکن است برای ماها، برای کسی روی قبلت، روی عدم توجه مطرح باشد، به این صورت است که انسان مؤمن، کسی که ایمان به ذات مقدس حق دارد، حالا چه سالک چه غیر سالک، در خصوص ذات مقدس حق به نوعی شرک گرفتار بشود. به چه صورت؟ به این صورت که ذات مقدس حق را در باب صفات و کمالاتش، صفات و کمالات را در مقام ذات مقدس حق به عنوان صفات جدا از ذات، به عنوان صفات جدا از یک دیگر معتقد باشد. این که مانگی بعضی ها به این اشتباه می افتد، این خودش از اون شرک های مبلک است. شدت می کنید، دوباره تکرار می کنم، گفتم مسئله این دار عمیقه و بهرن خیلی دقت بکنید. ذات مقدس حق که معتقد است، این ذات حق در مقام ذات حق اینچنین معتقد باشد که صفاتی هست غیر از ذات اولا و غیر همدیگر ثانیا. یعنی وقتی میگیم خدا علیم است، حالا مثال عرض میکنم، خدا قادر است، خدا سمیع است، خدا حی است، الی آخر، اینا صفات خداست. وقتی که میگوییم خدا سمیع است، بصیر است، حی است، قادر است، قدرت را به عنوان یک صفت، حیات را به عنوان یک صفت، سمع را، سمیع بودن را به عنوان یک صفت، این صفات را در ذات به عنوان صفات متعدد جدا از همه، جدا از ذات بداند، این شرک است. توجه کردید؟ این صفات را در مقام ذات خدا، در متن ذات خدا، در ذات خدا صفات زیاد متعدد جدای از هم و جدای از خود ذات بداند. این شرک است، از انواع شرک است. البته حالا از انواع شرک خفی حساب کردند و آیا این از انواع شرک خفی حساب بشود یا نه، خودش جای تأمل است. به هر صورت شرک است، فرقی نمی کند خفی حساب کنیم جلی حساب کنیم، خیلی مبهج است. عقیده مؤمن و سالک و کسی که خلاصه به خدا میخواد معتقد باشد، فرقی نمی کنم این بحثی که امروز می کنیم برای همه شرک شرک هست، اونتا برای سالک مبرک تر میشه، فرقی نمی کنم. عقیده مؤمن و سالک باید اینطور باشد که ذات مقدس حق، ذاتش بسیط محض است، حقیقت محض است، یک ذات است. اینجور که آرام آرام میگم گفتم که خوب تحمل کنید. یک ذات هست، در همون ذاتی که یک ذات بیشتر نیست و به کنهش هم هیچ کسی راه ندارد و نمیشود راه پیدا کرد، نه کسی راه پیدا کرده، نه خواهد کرد و نه امکان دارد. در متن ذات خدا، ذات خدا یک ذات بیشتر نیست، همون یک ذات سمیع است، عین سمع است، عین بشر است، عین حیات است، عین قدرت است، الهی. توجه کنید، حیات به عنوان صفتی از صفات خدا، نه که ذاتش چیزی است، حیات هم چیز دیگری. ذاتش عین چیه؟ عین حیات است. ذات خدا یعنی حیات مطلق، حیات بی حد، حیات بی قید، بی نهایت، حیات محض، نه حیات محدود. حیات بی حد یعنی ذات خدا. بریم به سراغ علم. مثلا خدا علیم است، نه اینکه خدا خودش یعنی ذاتش چیزی و علمش چیزی دیگری است، نه این نشده، شکل شد. ذاتش عین علم است، علم محض و علم مطلق، مطلق علم و صرف علم، علم صرف، علم محض، علم بی حد، علم بی نهایت. علم دقت میکنید، علم محض عین ذات است. ذات چیه؟ عین علم است. بگه ذات چیزی، علم چیزی، اینطور نیست. ولی صلاح هازان دو تا را گفتم، حیات علم، ولی صلاح هازان تمام صفات خدا را، اون صفاتی که صفات ذات می نامیم. البته این که میگیم تمام صفات، توجه داشته باشید، اون صفات یا به تعبیر دیگر اون اسمایی که اسماء ذات حق است، اونها عین ذات حق است، نه جدا از ذات حق. همه صفات را نمیگیم، حالا یواش باشه بحث میکنیم روشن میشه. صفاتی که صفات ذات حق است، جدا از ذات نیست، عین ذات است. اگر به جای صفات کلمه اسما را گذاشتید هم می شود. اسما این که این اسما است که عین ذات حق است، اسمایی که اسما ذاتی است، عین ذات حق است، نه اینکه ذات حق چیزی و اسماش چیز دیگر. حی همون ذات است، حی اسم است. حالا حی را حیات حساب کنیم میشه چیز صفت، صفت اسم با هم اینجور پردارن. حیات صفت هست، حی چیه؟ اسم است. حیات این ذات حق است، حی این ذات حق است، این این ذات حق است، علیم این ذات حق است، دو چیز نیستن. ذات یعنی علیم، علیم مطلق، ذات یعنی حی مطلق، حی یعنی ذات، علیم مطلق یعنی ذات، علم یعنی ذات، حیات یعنی ذات، ذات یعنی حیات، ذات یعنی علم. از هر درس ها این این قسمت قضیه. عقیده مؤمن اینطور باید باشد و عقیده ساده، یعنی حقیقت این است. اگر به غیر این حقیقت منحرف شدیم به شرک گرفتار شده ایم. جدا بدانیم مگر صفات را از ذات. خب یک گوشه قضیه مهم بود که نه تنها صفات عین ذات و ذات عین صفات است، بلکه صفات هم عین چی است؟ عین همدیگر هم است. یعنی وقتی میگی ببینید ذات خدا عین علم است و همون ذات تمام ذات عین حیات است،
آیا معنیش نمی شود که حیات این چیه؟ حیات این علمه. علم این چیه؟ حیاته در مقام ذات. پس هم ذات این تک تک صفات و این همه صفات و هم همه صفات این ذات و هم همه صفات این هم دیگر دلت کرده. حالا ممکنه برای من و شما هضم مسئله به لحاظ اون به اصطلاح کوتاهی یا از کنم محدودیت علم و ادراکی که داریم قبلنم من گفتم اما اوتی تو من العلم ادرا قلیل و اصولا درک انسان قلیل است، یعنی شعور انسان، فهم انسان، دریافت انسان، حالا در هر بابی باشد تعقل، تفکر، دیدن، شنیدن، در همه اقسام درک درک انسان محدود است، خیلی محدود است، ادرا قلیل. چون خیلی محدود است حقایق را ما به اصطلاح اونی که نمیدانیم بی نهایت است و اونی که میدانیم خیلی چیه؟ خیلی کم است. البته ما هنوز الان که این مطلب رو من کردم اینو ممکن است شما در مقام تصور و میخواید تصور بکنید، تعبیر بکنید، ذهنتون و ما شما همه ذهن ما و ذهن شما خوب نکشد چجور میشود حیات عین علم باشه، مخصوصا این قسمت وحدت صفات با هم دیگر را، مخصوصا این را حیات چه باشد؟ عین علم باشد. علم یعنی حیات، حیات یعنی علم در مقام ذات اینطوری حالا همه که این ذاتن همه عین هم هستن. حیات عین علم، علم عین حیات، حیات عین قدرت، قدرت عین علم. ممکنه فکر ما خوب نکشه در اینجا. البته انشاءالله که خدا یواش یواش معرفت بیشتر به شما و به ما عنایت میکنه و در دعاها هم میخوان اللهم عرفنی نفست و همچنین دعاهای دیگر که از خدا علم و معرفت میخوایم که این بزرگترین نعمت و عنایت که از خدا به هر کس داشته باشد که به او عنایت بکند، معرفت بدهد، چه اونجوری به خود او برمیگردد چه آنچه به حقایق دیگر برمیگردد. خب انشاءالله خدا این نهایت را میبونه. اما در این حال من در اینجا یک مثالی عرض بکنم. این مثال که عرض میکنیم در واقع یک مثال است برای تدریب به ذهن خوب تعمل کنیم. در آخر مثال این است، مرحوم آیت الله رضوان الله علیه هم در اون رساله خطی، در رساله اسماشون که من دارم، رساله خطیشون را در اونجا وقتی میخواهد مسئله احدیت و واحدیت حق را مطرح فرموده، اونجا این مثال را مطرح کرده است. مثالی که عرض میکنم، مثال خوب است، مثال مثال را من الان عرض میکنم، شما هم بعد رفتید هم اینجا دقت میکنید و هم بعد خودتون روی مثال عیناً وجود خودتون را بررسی میکنید تا مثال برای شما عینیت پیدا میکنه، روشن بشه، تفکر داشته باشید در باب همین مثال. مثالی که گفته می شود در اینجا از خود انسان است که علی سلام الله علیه فرمود که هر که در باب خودتون، در باره خودتون به فکر بپردازید، به تأمل بپردازید، به تفکر بپردازید و از طریق تفکر و بالاتر از تفکر هر چه خود را بشناسید، شما در باب شناخت خدا بیشتر پیشرو و پیش قدم خواهید بود. من عرف نفسه فقط عرف ربه و نظیر این بیان که به زبانهای مختلف از علی سلام الله علیه هست که مثلا می فرماید من تعجب می کنم کسی که خودش را نشناخته چگونه می تواند خدا را بشناسد. گاهی می فرماید کسی که خودش را بشناسد خدا را می شناسد. گاهی می فرماید کسی که خودش را بشناسد همه حقایق را بهتر می شناسد. این بیانات از علی سلام الله علیه زیاد است. به هر صورت این مثال به خود ما ناظره. بعدم تعمل رو ببینید، مثال رو من اینجور تقریر میکنم. ما هر کدوم اگر دقت کنیم در ذات خودمون وقتی بدن را حساب نکنید، وقتی میگیم ذات میریم به سراغ چی؟ به سراغ روح. حقیقت ما روح ماست. ما در خصوص ذات خودمون وقتی دقت میکنیم، یعنی شما برگردید دقت کنید در اون ذات خودتون که روح شماست، اون روح، اون ذاتی که با کلمه من از او تعبیر می آورید، من میگید من، ببینید با من بشه اشاره می کنید. خود شما دیگه، خود ذات، خود ذاتتون را وقتی در نظر میگید، روحتون را، همون من دوم اشاره است، این وقتی در نظر میگیرید میبینید که الان هم میتونه در اینجا به نظر بیارید، من که میگید روح شما یک ذات هست، یک چیز هست، یک خبری از غیر من در اونجا هست یا نیست؟ گفتی؟
من
از فلا برمیگرد گفتون من یه چیز بیشتر نیست، اما من چیز یه رنگی، شاخه، گوشه، جهت چیز ندارد، من این من شما، یعنی اون ذات شما که با من دو اشاره میکنید و میابید اینن، حتی که خودش را یک چیز میابد و دیگه رنگی، حسابی، صفتی، خوبه اینم برم که اینچنین آنچنان هیچی نمیابید، فقط خودتون را میابید در وقتی برمیگرد. این که خودتون را میابید در این خود شما که میابید، منتون، اون ذاتتون، این ذات شما فقط ذات شماست، یه خبری از این که از سامعه دقت کنید، از دیدن، از چشیدن، از تعبیر کردن، از تفکر کردن، از تخیل کردن، این قوا که شما دارید وقتی به اون منتون برمیگردید، از این قوا یا نتیبات در اونجا خبر هست یا نیست؟ نیست. اما نیست این صفات اونجا یا هست؟
هست.
هست دیگه. هست. خوب جواب داره. هست. در من خود فقط من را میگم بس سلام خودم هستم. دیگه چیزی نیست. اما در همینی که چیزی نیست، همه آن که من صفات دارم همه چیه؟ هست. به چی صورت هست؟ این ذات هم هست و این هم دیگر هست. در مقام من، حالا توسار را توضیح میدم، در مقام من وزار خودتون شما سامعه داری، واسره هم داری، اما سامعه شما این چیه؟ این همون منه، من یعنی سامعه اونجا، سامعه یعنی من، واسره هم همینطور و همچنین صفات دیگر، و در نتیجه در مقام ذات شما سامعه چیه؟ این واسره هم هست، واسره هم این سامعه هست، یک چیزی بیشتر نیست، ذات هست یک نامش، درم اون من، ذات من هست یک نامش، سامعه هست یک نامش، واسره هست نام دیگر، یک چیز هست، نام ها به او به سراغ او می روند، یک چیز بیشتر نیست، در مقام ذات شما این دو، وقت این مقام ذاتتون، بعدم گفتم اینو من الان بیان میکنم، شما خودتون بررسی عینی هم بکنید، بررسی عینی تو خیلی مفیدتر از این شنیدن تو خواهد بود، من شنیدم فقط ازت بود. خب شما وقتی برمیگردید به تک، حالا اینو گذاشتیم کنار، این یک موضوع بود که برگردید به ذاتتون، ذاتتون را مورد مطالعه قرار بدید، اما برمیگردید به صفاتتون، حالا اونو گذاشتید کنار، برمیگردید به تک تک صفاتتون، میخواهید نظرتون این است، ببینید شما چند تا صفت دارید، چه صفت ها دارید، ببینید که شما سامعه دارید، فاصله دارید، لامسه دارید، عاقله دارید، متخیله دارید، الا قوای درونی، صفات درونی و صفات دوربن حواسی که ظاهری و برونی ظاهری. خب شما این صفاتون رو وقتی مطرح چیز میکنید، میبینید که سامعه دارید غیر از فاصله، فاصله دارید غیر از چی؟ سامعه. این دو غیر از آبده در واقع مطالعه صفات، صفات پراکنده در خودتون میبینید، متعدد یعنی غیر هم چند ها پراکنده منظور، شما وقتی سامعتون را مورد مطالعه قرار میدید، خود سامعه را میبینید، فقط سامعه است و غیر سامعه چیه؟ نیست. دیگه فاصله هست یا نیست؟ اینجا دیگه فاصله هست یا نیست؟ نیست. شما با گوش که نمیبینید، تجربه کنید، شما دیگه با گوشتون نمیبینید، به سراغ نیروی باصره میایید، نیروی باصره را وقتی تحلیل میکنید، میبینید که فقط باصره است، رنگی دارد، دارد خودش عنوانی دارد، مشخصاتی دارد، یک نیروز، نیروی غیرمادی کاری دارد، اثری دارد، نامش هم باصره است، میبیندش کار را، دیدنی ها را، این نیرو فقط کار خودش را میکنه، دیگه نمیشنود، این سامعه نیست، سامعه جداست، این هم چیه؟ جداست. به عاقله میبینه که عاقله هم یک کار رنگ دیگه دارد، بوی دیگه دارد، کار دیگری دارد، اونم یکی از صفات شماست. وقت این صفات تو رو وقتی بررسی می‌کنید که صفات زیاد شد و غیر هم شد، اما در این حال که غیر هم است می‌بینید که همون اولش مطالعه می‌کردید من خود را یک چیز بیشتر نمی‌یافت، همون یک چیز در همه اینها با تمام وجود حضور دارد. وقتی به سراغ سامعه می‌روید، الان شما همه الان اینجا می‌تونید به سراغ سامعتون بزنید، مثلا صدای منو می‌شنوید، یعنی اون من شما یک قسمتش در گوش شما هست، همش کدامش؟ همش من می‌شنوم. من منتها من در اینجا شد در جلوه‌ای که به اصطلاح شد در جلوه‌ای سامعه، در این طرف شده من آمده در جلوه‌ای که واصله، در اون طرف من در جلوه‌ای که آقله، تجزیه نشده، تقسیم نشده، گوشه اینجا باشد، گوشه اونجا باشد، تمام وجودش در چشمم است، من میبینم، نه نیست من، رجوع میکنیم، اینطور میگیم دیگه، میگیم که میبینم، اصلا میگیابه که من میبینم، نه جزئی از من میبینم، من میبینم، تمام من میبینم، تمام من میشنم. خب، اینجا را با این بررسی که حساب کردیم دیدیم که این صفات در مقام ذات اینطور جدا از ذات و جدا از هم نبودن، در مقام ذات فقط یک ذات بیشتر نبود، اما در همون یک ذاتی که یک ذات بیشتر نیست همه این صفات چی در اونجا هست، یعنی همون ذاتی که بین مثلا بین جمله دقت میدم، یعنی همون ذات من که اول رفتم به سرابش یک چیز بیشتر نیست، بیرنگ است، همه صفات درش هست، سامعه، باصره، لامس الی آخر همش هست، اون وقتی میخواد جلوه بکند در هر لحظه ای یا در هر مرحله ای به شکلی چی میکنم؟ جلوه میکنم و این جلوه ها حاکی است که همه اینها در ذات خودم بوده یا نبوده؟ بوده، اما به صورت دیگه کثرت جدا از ذات یا جدا از هم نه، بلکه یک ساعت بیشتر بوده و اینها بوده. این مسئله جلوه هم در اینجا. خب این یه مثال است، بنابراین شما در این مثال وقتی دقت کردید این حقیقت برای شما آسان میشه، بعد که ممکن است ما یک ذات داشته باشیم که این ذات صفاتی داشته باشد، صفات همین ذات هستن، در متن ذات صفاتش عین خودش و عین هم باشد. دقت میکنید دیگه در اینجا به شبهه نیفتید که مثلا میگید که نه در اون منی که من اول برمیگردم سامعه نیست، میتونه بگید سامعه نیروی سامعه در اونجا نیست؟ بله؟ نه نمیتونه بگید، برای اینکه اون من اگر نتواند بشنود اون که میشنود الان چیه؟ همون منه، فرشون لابد این شنیدن در متن ذات او چیه؟ هست که میشنود، به دست شدید؟ در متن ذات او لابد این شنیدن هست که وقتی میخواد جلوه بکند در جلوه سامعه جلوه میکند و چه میکند؟ میشنود. اگر نبود شنیدن در متن ذات من، اونجا که همه صفات این ذاتم است، اگر این سامعه نبود ذات من دیگه در مقام جلوه نمیتونست در جلوه سامعه پیش بیاد و بشنود. خب این مثالی بود گفتم، این خیلی به مسئله کمک میکند، به این مسئله که اصل مورد بحث است و میریم دیگه از این مثال گذشتیم.
همراهان گرامی و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را در باب شرک در ذات شنیدیم. با امید بهره‌مندی از پیام‌های معنوی این برنامه، شما را تا برنامه بعد که ادامه بحث شرک در ذات را از زبان استاد محترم تقدیم حضورتان خواهیم کرد، به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خوش آمان که الله یارشان بید. کارشان بی خوشا آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی.